سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. شمار قربانیان ناشی از سیلاب ها در پی بارندگی ها در افغانستان به 17 تن رسید. در میان قربانیان 5 عضو یک خانواده هم شامل هستند که روز پنجشنبه در نتیجه فرو ریختن سقف خانه ایشان در ولایت هرات جان باختند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان روز پنجشنبه در یک بیانیه گفت که افزون بر تلفات جانی در نتیجه بارندگی ها و سیلاب ها بیش از 270 خانه به گونه کامل ویران و نزدیک 1560 خانه هم به طور جزئی تخریب شده. در 4 روز گذشته گزارش ها از تلف شدن حدود 1200 رأس مواشی هم در نتیجه بارندگی ها در افغانستان منتشر شده است. سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر بار دیگر از سازمان ملل متحد خواست که کرسی افغانستان را به حکومت آنان واگذار کند. شاهین روز پنجشنبه گفت که به دست آوردن کرسی افغانستان در ملل متحد از چند جهت برای طالبان مهم است. از یک سو مشروعیت بین المللی به دست می آورند، از سوی دیگر پولهای منجمد شده افغانستان به آنان سپرده می شود و به کمک های بین المللی دسترسی پیدا می کنند. بیش از 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد و از آن زمان طالبان این درخواست را از سازمان ملل متحد بارها مطرح کردند، اما ملل متحد از آنان می خواهد که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند و زمینه تشکیل حکومت همشمول را فراهم سازند. استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرد که در نخستین روز سال 2026 8 تن را در ولایت‌های اروزگان، بلخ و ننگرهار با اتهام دزدی، لواطت، ورود به حریم خصوصی، زنا و فروش مشروبات الکلی در معذر عام شلاق زدند. به گفته این محکمه افزون بر 39 ضرب شلاق برای هر یک از این افراد تا 2 سال حبس هم در نظر گرفته شده. استر محکمه حکومت طالبان دیروز در بیانیه گفت که در سال 2025 6 تن در افغانستان اعدام و 1118 تن دیگر به اتهامات گوناگون در محضر عام شلاق زده شدند. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر و ملل متحد بارها از طالبان خواستند که از اعدام‌ها و مجازات علنی دست بردارند، زیرا به گفته این نهادها چنین مجازات با اصول جهانی حقوق بشر سازگار نیست. و رسانه‌های دولتی و نهادهای بین المللی حقوق بشر دیروز گزارش دادند که در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در ایران دست کم 7 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های حکومتی معترضان را آشوبگر می نامند و آنان را مقصر خواندند. مقام های ایران تا کنون این گزارش ها را تایید نکردند و رادیو آزادی هم نتوانسته گزارش ها را به طور مستقل تایید کند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه افزایش شمار کشته شدگان و بازداشت ها در جریان اعتراض ها در ایران، اما چرا مردم اعتراض می کنند؟
نه هوایی برای مردم باقی گذاشتن، نه آب و نه حرارت. تنها حرف درست رئیس جمهور این بود که ما روی گنج خوابیده ایم اما گرسنه ایم.
باران و سیلاب خانه ها را برد و زمستان را برای مردم در افغانستان سخت تر کرد.
سیلاب که در خانه آمده اولیا را تخریب کرده، خیلی ویرانی کرده. از دولت می خواهیم همین خانه ها را جور بکنه.
و 2025 سال تشدید محدودیت ها برای زنان افغان.
سال 2025 باز هم یک سالی پر چالش، پر مشغله و پر محدودیت بر زنان افغانستان بود متاسفانه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. می پردازیم به تحولات تازه در ایران. مقام های ایران امروز 2 جنوری در چندین منطقه این کشور خود را برای ناآرامی های بیشتر آماده کردند. اعتراض ها در ایران دیروز 5 روز خود را پشت سر گذاشت. این اعتراض ها پس از افزایش قیمت دلار در تهران آغاز شد و به سرعت به شهرهای دیگر ایران گسترش یافت. این در حال است که شمار کشته شدگان و بازداشت ها در جریان اعتراض ها افزایش یافته. رسانه های تحت کنترل دولت و نهادهای بین المللی حقوق بشر پنجشنبه گزارش دادند که در درگیری ها میان معترضان و نیروهای امنیتی دست کم 7 کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. هرچند خبرگزاری های وابسته به دولت ایران مسئولیت این خشونت ها را به آنچه آشوبگران خواندند نسبت دادند. مقام های ایران تا کنون این گزارش ها را تایید نکردند و رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم نتوانست این گزارش ها را به گونه مستقل تایید کنند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که از سوی بسیاری از ناظران فرد نسبتاً میانه رو دانسته میشه برای کاهش تنش ها تلاش کرده و گفته که خواستای مشروع مردم ایران را به رسمیت میشناسد و از دولت خواسته که برای کاهش دشواری های اقتصادی اقدام کنه. پزشکیان در گفتگو با تلویزیون دولتی گفت که از دیدگاه اسلامی اگر مشکل معیشت مردم را حل نکنیم سرانجام به جهنم خواهیم رفت. با این حال نیروهای امنیتی تندرو تعهد سپردند که در برابر معترضان و کسانی که به گفته اونا از وضعیت موجود برای ایجاد هرج و مرد سوء استفاده میکنند برخورد قاطعی خواهند کرد. خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نزدیک است از راه اندازی شدن اعتراضها در شهر لردگان در جنوب غرب ایران خبر داد و گفت که درگیری ها با نیروهای امنیتی رخ داده. این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که 2 نفر جان خود را از دست دادند. گروه حقوق بشری هنگام مستقر در ناروی هم از کشته شدن افراد در لردگان خبر داد و گفت نیروهای امنیتی به سوی معترضان تیراندازی کردند که در نتیجه از او 2 نفر کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. این گروه همچنان اعلام کرد که یک معترض دیگر در 31 دسامبر در ولایت اصفهان کشته شده. با گفته هنگام اعتراض ها در چندین نقطه لردگان از جمله میدان شاروالی و مقابل ساختمان دولتی برگزار شد. این تظاهرات با سرکوب خشونت آمیز روبرو شد که شامل استفاده از گاز اشکاور و مهمات جنگی از سوی نیروهای اجرای قانون بود. خبرگزاری فارس بعدتر گزارش داد که اوالی ساعت 8 شب در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در شهر ازنا با جمعیت حدود 48,000 نفر در ولایت لرستان در غرب ایران 3 نفر کشته و 17 تن هم زخمی شدند. به اساس گزارش تعیین نشده معترضان به یک پاسگاه پلیس حمله کردند. در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پنجشنبه اعلام کرد که یک عضو نیروی داوطلب شبه نظامی بسیج یک روز پیش از او در شهر کوهدشت در ولایت لرستان کشته شدند. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که دست کم 30 نفر در تهران به اتهام برهم زدن نظم عمومی بازداشت شدند. همچنان از بازداشت‌ها در مناطق دیگر از جمله ملارد و ولایت‌های البرز، لرستان و 4 محال و بختیاری هم گزارش شده. در ملارد در غرب تهران خبرگزاری فارس به نقل از معاون والی گزارش داد که بررسی ها نشان می داد که شماری از بازداشت شدگان از شهرهای همجوار وارد ملارد شده بودند که اکنون در کنترل نیروهای امنیتی قرار دارند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به نظر می رسد که این ناآرامی ها جدی ترین چالش برای حکومت ایران از زمان اعتراض های زن زندگی آزادی باشد. اعتراض هایی که پس از مرگ مهسا امینی در سپتامبر 2022 هنگام بازداشت پلیس به دلیل نقض قوانین حجاب آغاز شد. رئیس جمهور پزشکیان پیشتر از شهروندان ایران خواست که به جای پیوستن به اعتراض ها همبستگی نشان دهند و وعده داده بود که دولت این کشور تصمیم‌های تازه اتخاذ خواهد کرد که وضعیت اقتصادی را بهبود خواهد بخشید. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا گفته که مردم این بار پیروز میشن. بیاین بیشتر بشنویم.
اعتراضات اخیر نشان از یک مسئله داره و اون این است که مردم تصمیم گرفتن به هر قیمتی که شده کار حکومت رو تمام بکنن و هر چه زودتر این امر باید اتفاق بیفته قبل از اینکه ایران عزیز و زیبا کاملا از دست بره و نابود بشه. نه هوایی برای مردم باقی گذاشتن، نه آب و نه حرارت. تنها حرف درست رئیس جمهور این بود که ما روی گنج خوابیده ایم اما گرسنه ایم، که البته مقصر این مسئله خود حکومت از هسته سخت قدرت تا هسته بی قدرت یعنی رئیس جمهوره. همه اینا مقصرن که ایران زیبا رو به این فقر و فلاکت کشیدن.
خانم عبادی، آیا شما تفاوتی میان این بار اعتراضات و نوبت‌های گذشته می‌بینید؟
بله، تفاوت این اعتراض با اعتراض‌های قبلی این است که حکومت فهمیده سرکوب مردم و کشتار مردم پاسخی نیست که مردم رو آروم بکنه و اگر بخواهند دست به خشونت بیش از این بزنند و مثل دفعات قبل مردم رو در خیابان بکشند، مانند این است که بنزین روی آتش ریختند. مردم دست از جان شستند برای اینکه دیگه بیشتر از این طاقت برای کسی باقی نمونده. سفره‌ها آنچنان خالی است و گرسنگی آنچنان بر مردم فشار آورده که دیگه دست از جان شستند و حکومت اینو فهمیده و نمیخواد بنزین روی آتش بریزه.
خانم عبادی، جمهوری اسلامی مقاماتش چندین بار اعلام کردند که به حق میدونن اعتراضات معیشتی رو، اعتراضات اقتصادی رو، به خاطر اینکه سفره مردم خالیه، اما اعتراضات حکومتی رو بر نمیتابن و با اون به شدت برخورد میکنن. آیا شما تصور میکنید بین اعتراضات معیشتی و اعتراضات حکومتی تفاوتی باید قائل شد؟ چرا که الان برخی از شعارها مستقیما رهبر جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادن.
مردم هوشیارتر از آدم که بین اقتصاد و سیاست تفاوتی قائل بشوند. این سیاست غلط جمهوری اسلامی و آلودگی اونها به سوء استفاده و رانته که مردم رو اینچنین دچار فقر و فلاکت کرده. بنابراین تفاوتی بین اونها نیست. وقتی که ما میگوییم سفره ما خالی است، یعنی اینکه ننگ بر این حکومت. وقتی میگوییم زن و بچه مردم گرسنه هستند، یعنی که حکومت بایستی عوض بشود. بعد از 47 سال ایرانی که آباد بود چطور عمل کردند که به این فقر و فلاکت افتادند؟ فراموش نکنیم روزی که جمهوری اسلامی تأسیس شد دلار 7 تومان بود و الان دلار بیش از 135,000 تومان گزارش میشه. این تفاوت قیمت ناشی از چیست؟ ناشی از بی‌لیاقتی حکومت، ناشی از دزدی دولت مردان، ناشی از رانت‌های مختلفی است که ایجاد کردن برای خودشون و بستگانشون.
خانم عبادی، مدت هاست، سال هاست، شاید حتی بشه گفت دهه هاست که اعتراضات ادامه داشته. از اعتراضات دانشجویی بگیرید تا در سالهای اخیر حضور هزاران هزار شهروند ایرانی در خیابانها. تصور میکنید که این اعتراضاتی که الان داره انجام میشه چگونه سرانجامی خواهد داشت؟
امیدوارم که این بار مردم پیروز بشن و حکومت شعور کنه و مردم بتوانند به آرزوی دیرینه خود پای صندوق رفراندوم که با نظارت سازمان ملل متحد انجام خواهد شد بروند. این بار مردم پیروزند، مشروط بر این که نیمه کار رها نکنند. حکومت از کنون قدرت سرکوب و اراده سرکوبش را از دست داده. یعنی که میدونه سرکوب مردم، کشتار مردم مانند دفعات قبل بنزین است که روی آتش خشم اونها ریخته میشه. این بار اراده کشتار مردم رو حکومت نداره، برای اینکه 100% اون رو بیفایده میدونه. بنابراین مردم این بار پیروز خواهید شد.
شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با رادیو فردا صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم در مورد افغانستان، شماره از باشندگان ولایت های مختلف میگن که بارندگی ها و سیلاب های اخیر خانه هایشان را تخریب کرده. اینا می افزایند که در این زمستان بی سرپناه ماندن. این در حال است که اداره ملی مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گزارش داده که بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 11 ولایت تلفات سنگین جانی و مالی به مردم وارد کرده. بیاید بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
بارندگی ها و سیلاب های اخیر در افغانستان شماری از باشندگان ولایت های مختلف را بی خانمان کرده است. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی می گویند که در نتیجه این بارندگی و سیلاب ها خانه هایشان به گونه کامل تخریب شده و بی سرپناه گردیدند. شیر احمد، باشنده ولایت فرا، می گوید که در منطقه آنان تمامی خانه ها را آب فرا گرفته است.
سیلابی از در خانه آمده، اولیا را تخریب کرده، خیلی ویرانی کرده. از دولت می خواهیم همین خانه ها را جور بکنند، اولیا مردم تخریب نشود، دمی سیلاب ها را دیگیرند.
یونس، باشنده ولسوالی شیندند ولایت هرات، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"خانه نه، خانه را خوب خدا را شکر که تلفات انسانی نداره، تلفات مالی زیاد خانه ها را هم گرفتند. متضررین فقط کلاً از خانه بیرون شد."
این متضررین از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان می‌خواهند که هر چه زودتر به آنان کمک کنند. در غیر آن، به گفته آنان، با توجه به سردی شدید هوا، خطر یک فاجعه انسانی وجود دارد. این در حالی است که اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که در پی بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در 11 ولایت کشور در 3 روز گذشته دست کم 12 تن جان باخته و 11 تن دیگر زخمی شدند. این اداره روز پنجشنبه اول جنوری در اعلامیه گفته است که در نتیجه سیلاب ها و بارندگی ها 274 خانه به گونه کامل و 1540 خانه به گونه جزئی تخریب شده است. این ولایت ها شامل کاپیسا، پروان، دایکندی، اروزگان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات و فرا می باشند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان همچنان از تلف شدن 1200 رسم مواشی و تخریب نزدیک به 14000 جریب زمین زراعتی نیز خبر داده است. بر بنیاد معلومات این اداره، در 3 روز گذشته 1850 خانواده متضرر و 219 خانواده بیجا شدند. قابل ذکر است که افغانستان از جمله کشورهایی است که به شدت در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است و باشندگان آن هر از گاهی در نتیجه حوادث طبیعی، به ویژه بارندگی های شدید و سیلاب ها، متحمل تلفات جانی و خسارات سنگین مالی می شوند. در این حال، سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM نیز می گوید که افغانستان همه ساله با حوادث طبیعی مانند سیلاب و زلزله روبروست و تغییرات اقلیمی شدت و پیامدهای این رویدادها را افزایش داده است.
بیشتر از خبر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانین. آدرس ماست www.azadiradio.com. از محدودیت‌های تازه تا اقدامات جهانی 2025 برای زنا و دختران افغان چگونه گذشت؟ حکومت طالبان در سال گذشته میلادی در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران در افغانستان، نظارت و عملی کردن محدودیت‌های قبلیش را شدیدتر ساخت. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
سال 2025 مانند چند سال اخیر دشوارترین سال برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بود. محدودیت ها و ممنوعیت های دست و پاگیر حکومت طالبان که زنان و دختران را از اساسی ترین حقوقشان محروم می کند، در سال 2025 هم ادامه داشت. طالبان که پیش از این پوشش حجاب اسلامی را اجباری کرده بودند، در ماه نوامبر سال گذشته در هرات محدودیت جدیدی وضع کردند که بر اساس آن بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلفند برای ورود به مراکز درمانی از جمله شفاخانه حوضوی هرات برقه یا چادری بپوشند. در کنار این، در اوایل ماه نوامبر سال گذشته اداره های ملل متحد روند کارشان در مرز اسلام قلعه را متوقف کردند و علت آن را محدودیت های طالبان بر کارمندان زن این اداره ها عنوان کردند. از سوی دیگر، برخی رسانه ها نهادهای عامی خبرنگاران در ماه جون 2025 تایید کردند که حکومت طالبان با وضع محدودیت جدید گفته که خبرنگاران زن و کارمندان رسانه‌ای در ولایت ننگرهار بدون محرم شرعی اجازه رفت و آمد به محل کار را ندارند. طالبان در سال 2025 در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران، روند نظارت بر محدودیت‌های قبلشان را شدیدتر کردند و شماری از کارمندان زن اداره‌های کمک‌رسان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت‌های طالبان مجبور به کار از خانه شدند و یا ترک وظیفه کردند. نسیمه جامی فعال حقوق زنان در افغانستان میگوید که در سال 2025 امیدها بر تغییر در وضعیت زنان کاملا از بین رفت و این محدودیت ها حتی برای مردم عادی شده است.
در سالهای قبل چندان امیدی کمرنگ وجود داشت که شاید مکاتب باز باشه، شاید زنان اجازه کار داده باشه یا فشارهای جهانی تغییر ایجاد بکنه، اما متاسفانه در سال 2025 این امیدها کلا از بین رفت و خیلی عادی سازی شد. حتی برای مردم بسیار عادی بود دیگه، کسی از مکاتب، از اجازه کار اصلا صحبت نمی کردن و اصلا به اونا مهم نبود.
شبانه شبدیز، دیگر فعال حقوق زنان، درباره اینکه سال 2025 چگونه یک سالی برای زنان و دختران در افغانستان بود، به رادیو آزادی گفت:
بدون شک سالی که گذشت، سال 2025، باز هم یک سالی پر چالش، پر مشغله و پر محدودیت بر زنان افغانستان بود. متاسفانه زنان افغانستان در گوشه گوشه افغانستان با فرامین و عجیب و غریبی شخصیت خیالی طالبان به نام لایبت الله دچار تبعیض، دچار خشونت، دچار مشکلات بودند.
اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیتشان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. در سال 2025 کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی از جمله ملل متحد در نشست‌ها و اعلامیه‌های مختلف از ادامه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان به زنان و دختران انتقاد کردند و از پیامدهای زیانبار این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر افغانستان هشدار دادند. در کنار این، محکمه جزایی بین المللی یا ICC در ماه جولای 2025 در دستور بازداشت هیبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات یانان را به اتهام آنچه که جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی عنوان کرد، صادر کرد. همچنان دولت استرالیا تحریم‌های جدیدی را بر 4 مقام حکومت طالبان وضع کرد. بر اساس فهرست تحریم‌های استرالیا که به تاریخ 6 دسامبر سال گذشته منتشر شد، این مقام‌های حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی قاضی القضات، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه و محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هستند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم‌های مالی می‌شود. رقیه سایی، فعال حقوق زنان، اقدامات جهانی را در راستای پاسخگو قرار دادن حکومت طالبان در قسمت تأمین حقوق زنان ناکافی می‌داند.
سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان با ما صادق باشند. نشست‌های رنگارنگ زیادی در کشورهای مختلف در رابطه با وضعیت افغانستان برگزار شد. اعلامیه ها صادر شد، اشک تمساح برای وضعیت افغانستان، برای وضعیت زن افغانستان ریخته شد و ابراز تأسف کردن و همچنان گهگاهی هم محکوم کردن. اما چرا با وجود این همه نشست، با وجود این همه پیگیری، چرا در وضعیت زن افغانستان امروز تغییر نمی آید؟
طالبان که در ماه آگوست 2021 بر افغانستان حاکم شدند، از آن زمان تا کنون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی را در بخش آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران وضع کردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. همزمان با اعلام حکومت طالبان در مورد برگزاری دور تازه آزمون اگزیت برای فارغان انستیتیوت های علوم طبی، فارغان زن این انستیتیوت ها میگن که برای سومین سال پیهم از شرکت در این آزمون محروم ماندن. اونا به رادیو آزادی گفتن که محرومیت از این آزمون باعث شده که با اونا جواز کار در بخش صحی داده نشه. بعد بیشتر در این گزارش بشنیم.
فارغان رشته های طبی افغانستان میگن که برای سومین سال پیهم از شرکت در آزمون شورای طبی یا آزمون اگزیت محروم شدند. حکومت طالبان بار دیگر از برگزاری دور تازه آزمون اگزیت برای فارغان انستیتوت های علوم طبی وزارت صحت عامه در کابل خبر داده است. این وزارت در اعلامیه که روز سه شنبه نویجدی در صفحه یک سیاسی تر سابق خود منتشر کرده گفته است که این آزمون روز جمعه آینده 19 جدی برگزار می شود و یک روز پیش از آن روند بایومتریک و توزیع کارت های اشتراک در این آزمون انجام خواهد شد. در این اعلامیه آمده که رشته های نرسنگ، فیزیوتراپی، فارمسی، تکنولوژی طبی، تکنیشن چشم، آنستزی، رادیولوژی و پروتز دندان شامل این آزمونند. محل برگزاری آزمون جمنازیوم پانتون کابل اعلام شده است. اما شمار از فارغان میگویند برای اینکه از شرکت در این آزمون محروم شدند، چانس پیدا کردن کار را ندارند. یک تن از باشندگان کابل و فارغ رشته نرسنگ که خواستنامش در گزارش ذکر شود با رادیو آزادی گفت:
من خودم محروم شدم از امتحان. سه سال میشه که من خلاص کردم تا هنوزم که امتحان نگرفته. اجازه داده نمیشه مثلا تا که سند نداشته باشیم کدام وظیفه گرفته نمیتونیم. اگر کار کنیم در کدام شفاخانه به حیث یک استاجر کار کنم میتونیم، اما قسم خلاص. کلگی زیاد ناامید ساخته. فرم پر کردیم، حتی پولم از ما گرفت، گفت در وقت که امتحان گرفتن باز یک احوال میدیم دیگه و ماندم و تا این سه سال شد. تقریبا 3000 گرفتیم. از دولت پاس مامی است که باید امتحانات ما را بگیرن.
همچنین مرضیه فروتن باشنده ولسوالی کاولنگ ولایت بامیان و فارغ رشته قابلگی با رادیو آزادی گفت که با او نیز اجازه اشتراک در این آزمون داده نشده است.
ما در ولایت بامیان ولسوالی کاولنگ قابل بودم که در ساحات دوردست خانم ها دسترسی به مدارک صحی نداشتن. باز هم ما تفلار از دست میدادیم. مادرها در وقت صحی به وقتش کلینیک رسیده نمیتونستن. تلفات داشتیم. من خودم شخصا میخواستم که از قابلگی پس دوباره در وقت برونم بیدام، چون شرایط اونجا نامساید بود، شرایط ما مساید نبود. هر آمده یعنی کار نمیتونن، نظر به شرایط محدودیت ها نمیتونن که کارم بکنن. اکثریتشون هیچ نوع پیشرفتی بر ما نبود، نمیتونستیم درسای خود بخونیم، نمیتونستیم سه وظیفه اجرا بکنیم. دیگه بخاطر از مالو ما مجبور شدیم، دیگه چاره نبود بر ما.
او میگوید که اکنون برای ادامه تحصیل به کشور همسایه ایران رفته است. فارغان زن انستیتوت های علوم طبی از حکومت طالبان می خواهند که اجازه شرکت در آزمون را برایشان بدهد تا شرایط کار در بخش صحی برای آنان فراهم شود. این که چه تعداد از فارغان در انتظار این آزمون هستند آمار دقیق آن مشخص نیست. متخصصین بخش صحی هشدار می دهند که این تصمیم تنها یک نگرانی برای فارغان نیست، بلکه یک تهدید جدی برای شفاخانه هایی است که یا کارکنان صحی زن ندارند یا با کمبود شدید آن مواجهند. دکتر نجم السما شفاجو عضو شورای طبی افغانستان با رادیو آزادی گفت که این کمبود با ویژه در بخش نسایی ولادی با طور جدی احساس می شود.
خزینه دکتران موجودیت به یاد ولنه که دیر زیاد مهم دی.
حضور دکتران زن در جامعه بسیار حیاتی است. در شرایط کنونی که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان بسیار بالا است، نیاز شدید به دکتران و قابله های زن وجود دارد. اگر دکتران زن نباشند، به ویژه در بخش نسایی ولادی، چی کسی خدمات ارائه کرده می تواند؟ بنابراین با توجه به شرایط فعلی باید شمار دکتران زن افزایش یابد.
زیاد شی پتولانه که؟
با گفته دکتر شفاجو، اگر این ممنوعیت ادامه یابد در آینده کمبود دکتران زن و افزایش مرگ و میر مادران و کودکان به سطح جبران ناپذیر خواهد رسید. آزمون اگزیت که بخش از آن توسط وزارت صحت عامه و بخش دیگر از سوی شورای طبی وزارت تحصیلات عالی از فارغان انستیتوت‌های علوم طبی گرفته می شود، پس از موافقت در آن به فارغان اجازه کار و فعالیت داده می شود. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند و همچنان در اوایل ماه قوس سال 1403 خورشیدی دختران را از ادامه تحصیل در انستیتوت های علوم طبی نیز منع کردند.
مجله خبری از رادیو آزاد.